هنری نام مستعار نویسنده آمریکایی ویلیام سیدنی پورتره. داستان‌های کوتاه او هنری به دلیل لطافت طبع، بازی با کلمات، شخصیت پردازی شورانگیز و پایان هوشمندانه و غافلگیرانه معروف هستند. این نویسنده در طول عمر خودش بیش از 400 داستان کوتاه نوشته. امروزه جایزه نیز به نام او وجود داره. وی در ادبیات آمریکا نوعی از داستان کوتاه را به وجود آورده که در اونها گره ها و دسیسه ها در پایان داستان به طرزی غافلگیرانه و غیرمنتظره گشوده می شود. او در سال 1910 به دلیل بیماری کبد، عوارض بیماری قند و همچنین ناراحتی قلبی درگذشت. اصلاح شده رئیس زندان گفت: هاپ جیمی والنتین، امروز از زندان آزاد میشی، به خدا تکونی بده و سعی کن آدم دیگه ای بشی. طبق تشخیص من باطن سالمی داری. شکستن و باز کردن قفل گاه صندوق رو کنار بذار و دیگه سراغ دزدی نرو. 3 ساعت بعد جیمی والنتین توی شهر کوچیکی از قطار پیاده شد و یه راست به مهمون خونه دولین رفت. مایک تنها بود و پشت دخل نشسته بود. وقتی جیمی رو دید دستشو گرفت و با مهربونی گفت:
جیمی پسرم، متاسفم نتونستم زودتر آزادت کنیم. اعتراض تو رسماً از اسپرینگفیلد فرستادیم. فرماندار کلی معطل کرد. حالت خوبه؟
جیمی گفت:
خیلی خوبم. کلید من پیش توه؟
کلیدشو گرفت و به طبقه بالا رفت و در اتاق آخر رو باز کرد. وضعیت اتاق همونی بود که آخرین بار اونجا رو ترک کرده بود. جیمی تخت متحرک مخصوصشو از توی دیوار بیرون کشید و بعد از داخل حفره که پنهونی تو دیوار جا شده بود کیف کوچیک خاکالودی رو بیرون آورد. وقتی بازش کرد با اشتیاق و لذت عجیبی به زیباترین و بهترین ابزارآلات سرقت دنیا نگاه کرد. این ابزارآلات برای جیمی مجموعاً 900 دلار آب خورده بود. اونها رو به صنعتگری سفارش داده بود که کارش تهیه چنین وسایلی برای چنین شغل شریفی بود. یک هفته بعد از آزاد شدن جیمی والنتین، زندانی شماره 09762، سرقتی در شهر ریچموند اتفاق افتاد. گاف صندوقی ماهرانه باز و 800 دلار دزدیده شده بود. در این سرقت هیچ سرنخی از سارقان به جا نمونده بود. دو هفته بعد از اون در گاف صندوق بزرگ شهر لوگانسپورت باز شد و این بار 1500 دلار به سرقت رفت. سرقت ها ادامه داشت و کارگاه بن پرایس با بررسی شباهت های این سرقت های ماهرانه نتیجه گرفت که جیمی والنتین معروف دست به کار شده و شغل شریف قدیمیشو دوباره از سر گرفته. در واقع کارگاه بن پرایس با شیوه و عادت جیمی کاملا آشنا بود. برش های بزرگ، فرار سریع از صحنه جرم، نداشتن شریک و دستیار، علاقه زیاد به رفت آمد با اشراف و ثروتمندان. همه این ویژگی ها باعث شده بود آقای جیمی والنتین بتونه با موفقیت از چنگال مجازات فرار کنه. یه روز بعد از ظهر جیمی در حالی که کیف ابزارش رو به دست داشت، مثل دانش آموزایی که از محل تحصیل راهی خونن، توی پیاده روی خیابون المور ایالت تگزاس قدم می‌زد. همون موقع دختر جوونی از کنارش رد شد و وارد ساختمونی شد که بالای سردرش نوشته شده بود بانک المور. جیمی با دیدن دختر خودش رو فراموش کرد و مرد دیگه ای شد. جیمی که سعی می‌کرد وانمود کنه یکی از مراجعین بانک، از پسرکی که روی پله‌های بانک نشسته بود و وقت می‌گذروند سوال‌هایی کرد و با هر سوال سکه 2 سنتی کف دست پسرک علاف می‌ذاشت. چند دقیقه بعد دختر جوون از بانک بیرون اومد. جیمی اونو به پسرک نشون داد و پرسید:
اسم این خانم پولی نیست؟
پسرک جواب داد:
نه، اسمش آنابل آدامزه که پدرش هم مالک همین بانکه.
جیمی مستقیم به هتل رفت. با نام جلی و راف اسپنسر اتاقی کرایه کرد و بعد از نوشتن اسمش تو دفتر هتل به مسئول پذیرش هتل گفت که برای راه انداختن کاری به المور اومده و از اون پرسید
توی شهر شما کفاشی هم هست؟ جایی هست که توی اون کفاشا کار کنن؟
مسئول پذیرش هتل گفت اوضاع این کفاشی شهر ما چندان مطلوب نیست. اگه اقدامی درباره این کفش و کفاشی اینجا انجام بشه اهالی شهر ازش استقبال میکنه. آقای رالف اسپنسر، یعنی همون شخصی که از خاکستر سارقی به نام جیمی والنتین برآمده بود، در المور ساکن شد و مغازه کفاشی بزرگی داشت کرد. چیزی نگذشت که توی کارش ترقی زیادی کرد. در واقع شعله و معجزه عشق سرتاپای وجود جیمی والنتین رو سوزونده خاکستر کرده بود و بعد از اون مرد دیگه‌ای به وجود اومده بود، مردی شرافتمند که نون بازوی خودشو میخوره. بعد از یه سال اقامت جیمی یا رالف در المور موقعیتش به گونه‌ای شد که احترام و اعتماد مردم رو به خودش جلب کرد. مغازش توی شهر اعتبار زیادی پیدا کرد. با آنابل نامزد شد و قرار گذاشتن هفته بعد با هم ازدواج کنند. آقای آدامز پدر آنابل، ثروتمندترین مرد شهر و بانکدار مشهور، تحت تأثیر منش و اخلاق و همچنین موقعیت خاص اسپنسر قرار گرفت. روزی جیمی تو اتاقش نشسته بود و نامه‌ای برای یکی از دوستان قدیمی و صمیمیش نوشت.
پاول عزیزم، میخوام چهارشنبه آینده ساعت 9 شب به کافه لیتل راک بیای. تصمیم دارم ابزار آلاتمو به تو هدیه بدم. باید بدونی که شغل سابقمو کنار گذاشتم. الان از راه شرافتمندانه‌ای زندگیمو میگذرونم و دو هفته دیگه با یکی از زیباترین دخترهای دنیا ازدواج میکنم. پاول عزیزم، نمیدونی زندگی آبرومندانه و پاک چقدر شیرین و عالیه. از این به بعد به اموال مردم چشم نمیدوزم. همسر آیندم فرشته تمام عیاره. علاقه زیادی به من داره و به خاطر اون هم که شده دیگه کوچکترین عمل خلافی از من سر نمیزنه. دوست قدیمیت جیمی.
کمی بعد از اون که جیمی نامه نوشت، کارآگاه بن پرایس به المور وارد شد و تو کوچه و خیابون اونقدر پرسجو و تحقیق کرد تا اینکه گم شدهش رو، یعنی جیمی والنتینو و مغازه کفاشی اونو پیدا کرد. جیمی صبح چهارشنبه برای رفتن آماده شد. بعد از یک سال از ورودش به المور، برای اولین بار بود که میخواست از شهر خارج بشه. اون روز میخواست برای سفارش لباس جشن ازدواجش به لیتل راک بره و هدیه مناسبی هم برای آنابل بخره. و اصلی ترین کارش خلاص شدن از کیف ابزارالات حرفه‌ای سرقتاش بود. بعد از خوردن صبحونه، همگی یعنی آقای آدامز و آنابل و جیمی و خواهر آنابل و بچه های 5 و 9 سالش به شهر رفتن و روبروی هتلی که جیمی هنوز اونجا اقامت داشت ایستادن. جیمی وارد هتل شد. کیف ابزار آلاتشو برداشت و بیرون اومد. بعد به اتفاق بقیه به سمت بانک آقای آدامز راهی شدند. کالسکه جلوی بانک توقف کرد. کالسکه چی منتظر جیمی مون تا برگرده و اونو به ایستگاه راه آهن ببره. همگی وارد بانک شدند. توی اتاق آقای رئیس جیمی کلاهشو برداشت و کیفشو روی زمین گذاشت. بانک المور به تازگی صاحب گاوصندوقی جدید شده بود که اونو با قیمت گزاف برای نگهداری موجودی حسابها خریده بودند. قفل در این صندوق 3 زبونه فولادی داشت که موقعی بسته شدن در همزمان با هم در شیارهای بدنه وارد می شدن و در قفل می کردن. برای باز شدن این در ساعت مخصوص شنی تعبیه شده بود که قبل از بستن در عقربه های اون رو با پیچ های جانبی روی ساعتی که میخواستن اون رو باز کنن تنظیم میکردن و بعد در رو میبستن. اون وقت رأس ساعت تنظیم شده در گاف صندوق به طور خودکار باز میشد و تا موقع فرار رسیدن اون زمان هیچ کس نمیتونست اون رو باز کنه. از این گاوصندوق هنوز استفاده نشده بود. آقای آدامز طرز کار گاوصندوق به داماد آیندهش نشون میداد و مای آگاتا خواهرزاده های آنابل اطراف اون مشغول بازی بودند. درست در همین موقع کاراگاه بن پرایس وارد سالن انتظار بانک شد و روی یکی از نیمکت‌ها نشست و از میون دیوارهای مشبک چوبی اتاق رئیس بانک رو زیر نظر گرفت. ناگهان صدای فریاد زنی به گوش رسید و هیاهوی به پا شد. آگاتا خواهرزاده 5 ساله آنابل وارد گاوصندوق شده بود و اونو با فشار بسته بود. آقای آدامز سراسیمه کنار گاوصندوق اومد و با نگرانی با دستگیره در بر رفت. بعد با صدایی که به ناله شباهت داشت گفت:
نمیشه در باز کرد، چون نه ساعتش کوک شده نه عقربه هاش تنظیم شده.
خواهر آنابل یعنی مادر بچه مثل دیوانه ها مرتب فریاد میکشید و به این طرف اومد. آقای آدامز که دست لرزانش رو به نشانه سکوت بالا برده بود گفت:
ساکت، همه یه دقیقه ساکت باشن.
بعد دهنشو روی در گاوصندوق گذاشت و با صدای بلند طوری که آگاتا بشنوه فریاد زد:
آگاتا گوش کن.
در اون سکوت مطلق که تو کل بانک حکم فرما میکرد فقط صدای بچه به گوش میرسید که از داخل گاوصندوق تاریک از ترس گریه. آقای آدامز با صدای لرزان گفت:
مردی تو لیتر راک هست که میتونه این در رو باز کنه. وقتی اون میتونه، آه خدا، یا اسپنسر عزیز تو بگو چه کار کنی؟ چه کاری دست اون برمیاد؟ بچه بی نوا نمیتونه زیاد زنده بمونه، چون هوای توی گاوصندوق محدوده و به زودی تموم میشه. تازه اگه از ترس تلف نشه.
مادر دیوانه‌وار با مشت به در بزرگ و سنگین گاوصندوق میکوبید و بچهش رو به اسم صدا میکرد. آنابل که از ترس و ناراحتی میلرزید به جیمی نگاه کرد. تو چشماش دلخوره موج بود. پرسید:
رالف، میتونی برای نجات خواهرزادم کاری بکنی؟ زود باش، هر کاری میتونی بکن.
جیمی با لبخند عجیبی که روی چهرش نقش بسته بود به آنابل نگاه کرد، چند قدم جلو رفت و گفت:
آنابل، سنجاق سرتو یادگاری به من میدی؟
آنابل که از حیرت و تعجب زبونش بند بود باور نمی‌کرد نامزدش تو این لحظه حساس چنین درخواستی ازش داشته باشه. سنجاق سرش رو کند و به جیمی داد. جیمی سنجاق رو تو یکی از جیبای جیبش کرد، خودش رو در آورد و سیم‌ها رو بالا زد. رالف اسپنسر با این حرکت به همون شخصیت سابقش یعنی جیمی ولنتین برگشت. جیمی با لحنی آمرانه گفت:
همه از گاوصندوق فاصله بگیرن.
بعد کیف ابزارش رو روی میز گذاشت و درش رو باز کرد. بدون توجه به حضور سایری ابزار مخصوصش از کیف بیرون آورد و طبق عادت همیشگی آهسته و سوزنان کارش آغاز کرد. همه مبهوت گوشه ایستاده بودند و در سکوت به کارهای اون نگاه میکردند. بعد از 10 دقیقه که از این حیث رکوردی برای جیمی محسوب می شد 3 زبانه فولادی قفل از شیارهای خود به عقب رفتند و در سنگین گاوصندوق آرام آرام باز شد. لحظاتی بعد آگاتا دختره که وحشت زده صحیح و سالم بیرون آمد و به طرف مادرش دوید. جیمی ولنتین که دیگر هویتش فاش شده بود و کاخ آرزوهایش به خاطر نجات بچه بیگناهی فرو ریخته بود، کتش رو پوشید و ابزارش رو توی کیفش گذاشت. بعد به تک تک هزار نگاه معناداری کرد و به سمت در خروج بانک رفت. در همین حال از پشت سر صدای ملیح و آشنای زنی رو شنید که قلبش رو لرزوند. می گفت: رالف، رالف. جیمی بی اعتنا به راهش ادامه داد. نزدیک در خروجی مردی چهارشانه و قد بلند جلوشو گرفت. جیمی تا چشمش به اون افتاد با همون لبخند عجیب گفت:
آو جناب کاراگاه بن، بالاخره اومدین؟ در خدمتتونم. از الان دستگیری یا آزادی برام فرقی نداره.
کاراگاه ناگهان حرکت خاصی کرد. در جواب جیمی گفت:
آی دسپنسر، انگار شما منو با شخص دیگه اشتباه گرفتید. من که شما رو نمی‌شناسم.
کارگاه بعد از این حرف کلاهش رو به نشونه خداحافظی از سر برداشت و ناپدید شد. اصلاح شده. نوشته او هنری. از مجموع داستان‌های کتاب تلاش مذبوحانه، مترجم مهداد وثوقی، تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری، راوی محمد رضا قلمبور، صدا بردار شیما اهدایوند، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
رادیو سبا،
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
با رادیو سبا بخندید.
چند سبا خنده
هاره لگل ایوا لپیکنین و شادیه کنی خومنده این للاین رادیو سبا. رادیو دنگی سبا لحمو لایکی ایران و لگل ایوا حاره دادیم لا ساتو کاتکانی پیکنین در
با رادیو سبا بخندیم.
Hamı yaxçı adamlarım ol, ay yanda gözəl yanda şad olasın. Radio Sabahın səsi.
Radio Sabah.
Radio Sabah منتظر لبخندهای شما.
سبانوت. به نام خدا. سلام، اینجا سبانوته. هر هفتانوت به خط آماده. سبانوت شروع شد. شروع شدن سبانوت و شوق همنشینی با شما عزیزان، عددهای روی ساعت دیواری رو شبیه نوت‌های موسیقی می‌بینم. این از من، حالا شما رو نمی‌دونم. ساز ناکوکی اگه توی ارکستر زندگیتون هست، سریع اخراج، یک دو سه تمام. پژوهشگرا میگن اگه خونتون موریانه داره موسیقی بلند گوش ندید. چرا؟ چون موریانه ها سر حال میان و بیشتر میخورن، یعنی بیشتر میجوون. موریانه چیه؟ اینقدر بچه است، اینقدر اینها، این سر حال میاد. ببین با فیل چه میکنن این نوت های موسیقی. اینجا رادیو سبا، برنامه سبانوت، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
بد شدی با من، رفتی که چیشه، تو نگفتی بری میمونه دلم پیشه. فکر نمی کردم حس تا دیشه، بشه بارون چشام هوای دلم ریشه. صد سایه بارم، کسی مثل من عاشق نمیشه. دوست دارم، چه تو دلت واسم تنگ نمیشه. دوست دارم، آخه چرا دلم سنگ نمیشه. دوست دارم، آره دوست دارم.
اینا که دوست دارن خوانندشان رو یه ذره جدی بگیریم. شاید با جدی گرفتنشون به این نتیجه رسیدن که استعداد ندارن. آخه هر چه قدر بی‌محلی بهشون کردیم، اونا که دست بردار نبودن. این که نمیشه آخه.
خوی بذار ببینمت یا که بذار نبینمت، هر کدوم که صلاحته فقط بذار نپیچم بهت. استاد چرا میزنین؟ استاد قبلا فقط تذکر میداد، الان میزنین آخه؟
چون قصدم کردین خواسته.
خب استاد بگید کجاش ایراد داشت، من اصلاح میکنم.
اگه قرار بود بفهمی که تا الان فهمیده بودی.
خب این شعر جدید بود داشتن میخوندم
الان آه. این آخه شعر چی بود؟ این چه شعری بود؟
شعر دیدار میوه روی درخت.
اسمم گذاشتی روی شعرت؟
بله.
وای
شما واسه شعرتون اسم نمیذاری استاد؟ خب وای. منم میذارم دیگه، الان من قانع نشدم که شما چرا منو زدید.
بله.
من این همه سال زندگی کردم، هیچ کس جرأت نکرده روی من دست بلند کنه، ولی شما منو زدی استاد.
میخواستی درست بخونی؟
برای همین اومدم کلاس دیگه، که یاد بگیرم درست بخونم.
ببین الکی برای من بهونه نگر، این کتکی که زدم اگه همون روز اولی که شروع بخوندن میکردی یکی میزدم، الان داشتی یه کار دیگه میکردی و چه بسا توش موفق بودی.
یعنی تو موسیقی موفق نمیشم؟
نه تنها در موسیقی موفق نمیشی، بلکه باعث ریزش مخاطب هم میشی.
چجوری آخه؟
یعنی کافی یکی صدای تو رو بشنوه دیگه کلن ترجیح میده موسیقی گوش نده. مثل اینای که دیگه نمیرن سینما فیلم ببینن، دقیقا همونطوری میشه، میگن موسیقی همش همینه.
من تمرین میکنم درست میشه.
نه تو دیگه نمیشه، میتونی تمرین.
چرا؟
با یه دونه کتک جا زدی، بعد میخوای موسیقی کار کنی. میدونی موسیقی چه پوستی میخواد؟
استاد پوست کلاف؟
نه خیر، یه پوستی میخواد که کتک بخوره و اعتراض نکنه. میدونی این کتکی که من بهت دادم دقیقاً برای چی بود؟
برای اینکه بد خوندم استاد.
نه خیر، اگر توی یکی از کنسرتات یکی پرید روی صحنه و باعث شد آسیب ببینی، اون وقت میخوای اینطوری داد و بیداد را بندازی.
خب اونجا فرق داره آخه استاد.
پوچم فرق نداره.
اصلا میدونی چیه استاد؟
چیه؟
میگن چوب استاد گله، هر کی نخوره خواننده نمیشه. استاد من میخونم، شما هر موقع حس کردی بعد میخونم یک کتک بزن.
باشه بخون بله. ببینم بخون.
بله بله آهای بذار ببینمت یا که نزار ببینمت، هر کدوم که صلاحته فقط بذار نچینمت، میوه یه چند ساله یه من وقتشه که ببینمت، بچینمت، بشورمت.
دیدی چقدر کتک زدن جوابه؟ خیلی مهم بود که از کدوم زاویه و با چه شدتی بذارم که صدات بیاد رو فرم.
استاد فقط میشه جلسه بعدی یه ضد ضربه هم همراه هم باشه؟
نوچ، چون اون موقع تاثیرش از بین میره. حالا پاشو برو بیرون، شاگرد بعدی الان میرسه. برو بیرون، برو بیرون. برو
بذار ببینم یا که بذار ببینم.
هنگوری و نستیکی که حس مبهمی دارم تو این خلوت و تنهایی، سکوت پرغمی دارم، برو هر لحظه کم دارم، کبیس است بی تو هر سالم، تو که بی من سفر کردی، خوشی رفته از احوالم، تو رو دوست دارم و نیستی، چه دنیای بدی دارم، همه دنیا به هم ریخته، شبا با گریه
بتونین کنار یه آدم شاد بشینین خیلی خوبه، چون اون آدم میتونه باعث بشه که شما هم حال خوبی پیدا کنین. حالا اگه به هر دلیلی به آدم شادی دسترسی ندارید، یا اینکه دسترسی دارین ولی هنوز شاد نشدین، کاری نداره، سواناتو بشنوید. همین
بخند شاد باش، از غم آزاد باش، خنده ی نازتو به دل میشینه، بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، اخماتو با که زندگی شیرینه، پس بخند شاد باش، از غم آزاد باش، کاری کن بخند هر کی غمگینه،
اینقدر تعداد بندهای موسیقی زیاد شده که اگه شما در جایی زندگی میکنین که همسایتون توی بند موسیقی خاصی نیستش، پس باید بدونید که حتما خود شما توی یک بند موسیقی خاص هستین و ازش بی‌خبرید. باورتون میشه؟
بله.
شما الان توی بند موسیقی هستید آقا.
بله. ندارم خبرش.
ندارم خبرش. نوت بند. ندارم خبرش.
بند آن است که به جز بند بودن سازی بزند، آوازی و مهری. سلام به همه شما شنوندگان جان که همکنون صدای من رو از اینجا میشنوید. من همین ابتدا بگم که برای تنوع جای خودم رو عوض کردم و این طرف استودیو نشستم که شما هم تفاوت رو احساس کنید و یک نواخت نشید. امروز همراه شما جانان هستیم تا بند موسیقی دیگری رو معرفی بنمایم به شما و این صداهای ریز خنده‌ای که میشنوید مربوط به بند موسیقی امروز ماست که اسمشون هست خنده بند. درود بر شما خنده بند، دهن تو نبند.
سلام علیکم
عزیزم. من حرف خنده داری زدم؟
نه
نه، اگر چیزی هست بگین ما هم بخندیم.
نه چیز خاصی و کلن این طوری ها.
یعنی شما مدلت اینه که همش برای خودت میخندی؟
دقیقا مدل ما.
بله. شنوندگان جان توجه کنید، شاید در وصف همین گروه باشه که میگن خودگویی و خودخندی. فکر میکنی چقدر هنرمندی جوان؟ آدم لذت میبره وقتی با همچین شخص خوشرو و خوشحال و البته حاضر جواب و پر روی صحبت میکنه که همش در حال خندی.
من کوچیک شما.
من آقای خنده بند یادمه وقتی گروه موسیقی خجسته بند رو دعوت کرده بودیم، نام شما رو آوردن و گفتن که شما قبل از اونا شروع به کار کردین و اونا هم مثل شما میخندیدن.
بله شنیدم، ولی خب میدونین شما به عنوان یه موسیقی شناس باید متوجه کیفیت کارا باشی.
بله.
پس ما کجا؟ گروه خجسته بند کجا؟
یعنی شما کارتون بهتره جوان؟
صد البته.
این جان چه جوانه با اعتماد به
نفس. خنده بند. بله. به این دلیل شروع به کار کرد که از موسیقی بند خندشی گره.
بله بله، البته من به شما سلام کردم، شما خندت گرفت، رفتی هم به موسیقی بد نداشت.
نه من کلی دارم میگم. بالاخره شما میخوای بپرسی که ما چرا شدیم خنده بد یا نه؟
بله، من نمیخواستم اون سوال رو بپرسم جوان، بیشتر میخواستم بپرسم که شما حوزه موسیقی ما رو در حوزه ملودی و ترانه چطور میبینی جوان؟
جان مگه این برنامه معرفی ما بندهای موسیقی نیست؟
بله. خب مخاطب خسته شد که ما این همه بند رو معرفی کردیم. بذارید دوتا سوال متفاوت از اون چه که تا الان پرسیدیم بپرسیم.
من نمیشه همون قبلی ها رو بپرسیم.
نه عزیز من، ما هر سوالی که بخوایم میپرسیم. حالا شما بگین که چرا موسیقی پاپ اینقدر تونسته مخاطب داشته باشه اما سایر سبکای موسیقی مخاطب رو کمتر جذب خودش میکنه؟ چرا؟
ببینید بند موسیقی خوب همیشه شنیده میشه، مثلا همین خنده بند همیشه شدیده شده.
من احساس میکنم که جوان شما جواب سوالای من رو گستاخانه نمیدین و دارین برای خودتون همینجوری رو همه
نه،
جواب
نه 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 جواب شماست دیگه. ببینید این طرفدارای پاپ هستن که فروش خوبی رو برای آلبوم ما رقم زدن و خب این خیلی نشونه خوبیه.
عزیزم جوان برومند حرف گوش نده، من کی از فروش شما پرسیدم جوان؟
بله شما درست میگید، به همین دلیل استقبالی که ما سبک خودمون رو هم مردمی انتخاب یا همون پاپی که شما میگی انتخاب کردی. من
سردر نمیارم که اینجا چه وضعشه. نظر جوان یه برخوردی باید بکنم که بری پیش گروه گریه بند با اونها هم گروهچی ها.
چشم من مذارت میخوام.
شما بگویید ببینم کنسرت های شما چطور برگزار میشه؟